دوشنبه 22 بهمن صبح در راهپیمایی 22 بهمن خواهد بود. در این فرصت از برنامه های بخش سوم شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم شنونده برنامه دیگری باشید، برنامه روایت تاریخ که به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر
اگر روحانیت کاتولیک ترمه ها باید مساند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان ویرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی یزیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رکش بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم اهم بکنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر احمیه.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
شده 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
الگوی توسعه رژیم پهلوی دوم با تئوری اقتصادی رشد قطره‌ای باعث افزایش فاصله بین گروه‌های اجتماعی و دارا و فقیر شد. ثروت به سمت نخبگان وابسته به دربار سرازیر شد و شکاف طبقاتی را تشدید کرد. ساخت قدرت شخصی در رژیم پهلوی باعث ایجاد شکاف بین جامعه و حکومت شد. شاه با تشدید انحصاری کردن قدرت سیاسی از جامعه بیشتر فاصله گرفت و خود را بسیار منزوی کرد. بسیاری از ایرانیان شاه را مدیون و وابسته به یک قدرت غربی غیر مسلمان به نام ایالات متحده آمریکا می‌دانستند که فرهنگ آن در حال آلوده کردن فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی بود. روابط خصمانه دولت با جامعه مدنی منجر به گسترش فساد سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم شد و این عوامل روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران را تسریع کردند. دولت پهلوی دوم با تکیه بر دخالت‌های همه جانبه آمریکایی‌ها در امور اجتماعی و فرهنگی کشور، طبقه متوسط جدیدی را بنا نهاد که تفاوت‌های فاحش و اغراق‌آمیزی با فرهنگ بومی و سنتی ایران داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امشب با برنامه روایت تاریخ در خدمت شما هستیم. عرض تبریک دارم ایام الله دهه مبارک فجر. انشاءالله از جشنها، مراسمات و برنامه های این ایام عزیز حتی اکثر بهره برداری رو بتونیم انجام بدیم. امشب میخوام در مورد تاریخ سیاسی اجتماعی اواخر دوره پهلوی دوم صحبت بکنیم و عواملی که باعث شد که انقلاب اسلامی ایجاد بشه و به وقوع بپیونده. در برنامه گذشته در دوره پهلوی اول بیشتر صحبت کردیم. این برنامه به دوره پهلوی دوم و اواخری که منجر به انقلاب اسلامی شد صحبت خواهیم کرد. با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شما هست. میتونید تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. اعلام نظر شما، پیشنهادات شما، انتقادات شما خیلی کمک میکنه که ما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر، جامع‌تر و کامل‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. امشب توفیق داریم در خدمت سرکار خانم دکتر نسرین میراخورلو پژوهشگر تاریخ باشیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت خانم دکتر. در خدمت شما هستیم. میخوام ان شاء الله خانم دکتر یه جوری توضیح بدیم برای شنوندگان عزیز که لمس بکنن، درک بکنن کامل شرایط پهلوی دوم و اون اواخری که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد چه اتفاقاتی افتاد به لحاظ سیاسی و اجتماعی، چه تغییرات، چه دگرگونی های اتفاق افتاد و چه فعل و انفعالاتی اتفاق افتاد که نارضایتی ها تشدید شد و انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. هر چقدر که کاملتر و جامعتر و شفافتر و واضح‌تر باشه قطعاً بیشتر مورد استقبال شنوندگان عزیز ما قرار خواهد گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و شب بخیر و همچنین تبریک به مناسبت ایام دهه مبارک فجر، من در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. البته صلاح میدونم که اگر اجازه بفرمایید یه مقداری اشاره کنیم به صحبتهایی که جلسه گذشته داشتیم و در مورد همون دوره پهلوی اول یه سری جریان ها و تحولاتی که بود و ما در واقع گفتیم که روند انقلاب اسلامی یا هر انقلابی که در جامعه شکل میگیره و اون دگرگونی که در طبقات اجتماعی ایجاد میشه وصل هست به حوادث سالهای گذشته و یه نوع علت و معلولی هست. بله، نوع ارتباطی داره با گذشته و ما از انقلاب مشروطه گریز زدیم تا دهه 1340 و جریاناتی که مربوط می شد به حزب‌ها و اتحادیه‌های کارگری و جبهه ملی، نهضت آزادی، این جریان ها و طبقاتی که خب شکل گرفتن یا اون احزابی که شکل گرفتن و در واقع خواستن که به نیازهای اجتماعی و دینی جامعه یه جوری جواب بدن یا پاسخگو باشن و همچنین در رابطه با مطبوعات صحبت کردیم و اعتراضاتی که به مسائل اقتصادی و تحولات اقتصادی در این دوره اتفاق افتاد و از یک جنبه دیگه ایدئولوژی حاکم در این دوره که علیه رژیم پهلوی شکل گرفت و مسائلی که در واقع اعتراض میکنه به نبود آزادی و خواستار دموکراسی هستند در جامعه و این طبقاتی هم که صحبت کردیم یا احزابی که اشاره کردیم در دوره پهلوی اول و کمان که در دوره پهلوی دوم هم تا حدودی روندش ادامه داره، طبقات بیشتر روشنفکر و بازرگان و روحانیون هستن در شهرهای مختلف و ما همچنین در رابطه با طبقه متوسط سنتی صحبت کردیم که شامل همین گروه ها تقریبا می شدن و بعد در رابطه با دهه 1330 جریان ملی شدن نفت و همچنین باز هم تقویت این احزاب به خصوص جبهه ملی و نهضت آزادی که بعدها شکلش خب به یک نوع دیگه نمایان میشه صحبت کردیم و همچنین در مورد حزب ایران که باز هم گروه های روشنفکر و دانشجویان و مشاغل متعدد و حالا بعضا متمایل به چپ صحبت کردیم که در این دوره یا حزب زحمتکشان فعال بودن، از افرادی نام بردیم مثل خلیل ملکی و بعد در رابطه با مجاهدین اسلام که حالا اونا هم حول محور روحانیون و بازاریان تشکیل شده و رهبرشون آیت الله کاشانی بود و یه سری افرادی که گرایش داشتن به همون سوسیالیستا و یا حالا ناسیونالیستا که اینها هم گروه هایی بودن که در جامعه وجود داشتن و فعال بودن و حالا ما اگر بخوام از دیدگاه اقتصادی و یا دیدگاه ایدئولوژیکی انقلاب رو امشب بررسی کنیم باز هم همون دهه 40 تا 57 انشالله در خدمتتون هستیم.
شروع پهلوی دوم میشه از 1300 و
پهلوی دوم با 1320 بعد از اینکه رضا خان بله ایران اشغال شد و تبعید شد به جزیره موریس از سال 1320 تا 57 و تحولاتی که در این دوره بوده.
متشکرم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب حاج قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی. یه مقدمی هم جناب علی بفرمایید.
سلام می‌کنم
خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم.
متشکرم. من قبل از اینکه جناب علی تشریف بیارین خدمت خانم دکتر عرض کردم که امشب انشالله میخوام تو این برنامه روایت تاریخ دوره پهلوی دوم رو یه جوری شفاف و واضح و آشکار و خیلی تبیین و تشریح خوبی بشه انشالله برای شنوندگان عزیز که کاملا درک کنن، مخصوصا حالا کسایی که جوانتر هستند و حتی انقلاب اسلامی رو هم سالهای اولش هم درک نکردن، دهه 60 یا دهه 70 یا دهه 80 یا که دوران دفاع مقدس رو هم درک نکردن، یه مقداری برگردیم نسل جدید رو کاملا آشنا کنیم، یه درک و فهم عمیقی از اون دوره پهلوی دوم و سالهای منتهی به انقلاب داشته باشن. در خدمت جناب علی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مورد پهلوی دوم من فکر میکنم ما 4 تا منبع و مأخذ مستند داریم. اولین منبعش خاطرات و اعترافات رجال پهلوی، دومین منبع اسناد سواکه، اسناد اطلاعاتیه. این اسناد اطلاعاتی برای انتشار نبود، به کلی سری خیلی محرمانه و محرمانه بود، گزارشاتی بود که یا منابع خود ساواک، کارمندان ساواک، یا از عرض کنم شنود و امکانات مخفی جمع‌آوری میکردن. خب منبع مستند هم هست، اتفاقا نظریه های زیر چه مدیر کل اداره سوم، حتی رئیس ساواک مثلا نظریه داده. منبع سوم خاطرات شخصیت های سیاسی انقلابی فعال که حالا 20 تا 57 یا از کودتای 28 مرداد 1332 تا 57 25 سال آخر حاکمیت پهلوی دوم. مسئله سوم مبانی اندیشه اسلامیه، خصوصا از سالهای 41 که نهضت اسلامی شروع میشه.
بله.
خب ما اگر به هر کدوم از اینها رجوع کنیم بخشی از مشکلات مطرح میشه.
بله.
یا اگر فرصتی باشه به مجموعه بپردازیم مسلماً بحث کاملتر میشه. اون چه در اسناد ساواک میتونیم بهش عرض کنم که توجه کنیم، بیاد داشته باشیم ساواک 53 میلیون برگ سند داره به جا گذاشته.
اسنادی که از ساواک مونده 53 میلیون برگه
در 3.5 میلیون جلد پرونده.
3.5 میلیون جلد پرونده، اینا همه الان موجوده در
همش موجوده سیستم. اسکنم شده بله. راحت تر میشه استفاده کرد چون قابله. احتمال پوسیدگی بعد یاش داشت
بله.
کاغذهای کاهی اونا عرض میشود که شامل 5 تا موضوع هست. 1 رجال خود پهلوی، خاندان پهلوی.
بله.
دوم وقایع و رخدادهاست. سوم جریاناست. چهارم رجال عرض کنم که سیاسی و احزاب سیاسی. پنجمیش مطبوعات و رسانه هاست.
مطبوعات و رسانه.
بله.
جناب تبریزی، از این 53 میلیون برگ الان که 46 سال از انقلاب اسلامی گذشته چقدرش قابل انتشار بوده؟
الان باید بگیم تقریبا 90%
90%ش انتشار.
البته ما هنوز اسناد دوره رضا شاه داریم، هنوز محرمانه است، یعنی انتشارش تو مسائل منافع ملی و اینها ممکنه آسیبی برسه. در مورد
دوره پهلوی اول،
پهلوی اول اونا پهلوی دوم
خیلی حساسیت بالاتری داره نسبت بله بله به پهلوی. بله
بله عرض کنم پهلوی دوم 10% تقریبا هست که شامل یه سری احوال شخصیت که به هیچ وجه چاپ نمیشه.
آه.
از نظر شرعی ممنوعه. از نظر شرعی ممنوعه.
آره.
یه بخشش در مورد باز کشورهای همجوار یا منابع ساواک که مثلا هنوز هم در حیاتن ولی اون دوران رو رها کردن برای حفظ حرمت و اینها.
من امسال در ایام
بعد امنیتیش هم خیلی 3-4%.
آره. من امسال برای اولین بار در ایام الله دهه مبارکه فجر یه شنودی رو دیدم تو فضای مجازی که جناب شهید صدوقی تماس میگیرن با استاندار یزد بهش تذکر میدن. خیلی جالب بود.
عرض کنم این حدود اگر اشتباه نکنم 80 ساعته در 2 جلد کتاب منتشر شده.
منتشر شده.
بله بله. چون تازه شهید صدوقی یه بخش صحبت‌ها شد با تلفن‌هایی که ساواک نمیدونست انجام میداد یا توسط افراد.
آره.
دو تا تلفن داشت، اونو ساواک شنود کرده بود، به صورت پرونده هم پیاده کرده بود که به صورت کتاب منتشر شده. عرض کنم خب در این اسناد مثلا در مورد حالا از زنان پهلوی، اشرف پهلوی، فره، مطالبی که داره، افشاگری هایی که اینا حالا مسائل به خصوص مثل اشرف قاچاق و هروئین رو به خارج از کشور تو باند قاچاق بودن، یا مثلا بلخرجی ها و اینها در مورد کاخ و مسئله اینطوری، در مورد حمید رضا مفاسده، حالا اون یه خورده مال اشرف حذف شد، چاپ نشد بخش عمدش، ولی مال حمید رضا به دلیلی که یک فرد بود اون منتشر شده. یه بخش اینه. یه بخش مثلا مثل لیلی امیر ارجمند جاسوس سازمان سیاهه، اطلاعات منتشر شده به عنوان ندیمه فرح هست. کانون پرورش فکری هم مثلا امریکایی ها او رو مسئول گذاشتن، چون کانون پرورش فکری طبق اسناد جزء مؤسسات اقماری فرانکلین مربوط به امریکایی هاست، مثلا ربطی به ایران نداره. مثلا مواردی که میگم از این دست عرض کنم. در مورد عرض کنم رجال پهلوی یه مجموعی که اکثریت قریب به اتفاق فراماسون هست، در 2 جلد کتاب تحت عنوان عرض کنم اسناد فراماسونری منتشر شده. اتفاقا یه نکته جالبی هم داره که من اینو تو اسناد لانه جاسوسی هم یه بخششو دیدم. وقتی که اسماعیل راین به دستور آمریکایی‌ها اون سه جلد کتابو منتشر کرد، البته یه دستایی هم برده بهش، همش هم اسناد دید، در حقیقت ماسون‌های انگلیسی رو افشا کرده. نمایندگان ماسون مجلس شورای ملی اسامی 150 عضو سازمان سیا رو منتشر کردن در ایران از رجال پهلوی اینا. اتفاقا تو اسناد لانه جاسوسی هست که اردشیر زاهدی، جمشید آموزگار، اینها نگرانن اگر این پخش بشه چه کار کنن. این که میگم نقش اسناد، یا مثلا منوچهر اقبال از فراماسون های برجسته دوی یه جلسه بهش میگم، میگه همه فراماسونن، خود اعلیحضرت فرمودن باشین شما. خب ببینید این مسئله یک بحث. یا مثلا که میگیم اسناد ساواک، ساواک در مورد هوشنگ نهاوندی، او هم باهائیه هم فراماسونه، هم مرتبط با عرض کنم رئیس سازمان سیاه ریچارد هیلمز. ساواک می نویسه که هوشنگ نهاوندی با هیلمز جلسه خصوصی داره. و عجیبم اینجا، یا برای ما فاجعه اینجا، که ساواک حق دخالت نداره،
دخالت هم نمیتونه
اصلا. فراماسونری بالاتر از ساواک و بالاتر از شاهه.
اینجا که میرسه خط قرمزشه دیگه،
خط قرمز.
اجازه ورود نداره،
مثل مسئله مستشارین. یا مثلا 35,000 مستشار امریکایی در ایران.
35,000
چند تا
یعنی ما 35 میلیون جمعیت بودیم، به ازای هر 1000 نفر یه نفر.
30 میلیون جمعیت داره. 29 میلیون 30 میلیونیم دیگه. سال 56-57. بعد مثلا سازمان بودجه در اختیار چیه؟ مستشارانه. ساواک 10 مستشار داره امریکایی ها. اصلا خوده
در خود ساواک 10 مستشار نشسته بودن داشتن بهشون.
بعد اصلا ساواک و امریکایی ها تأسیس کردن. خود محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ، من چاپ مکزیکشو دارم، میندیسه که ساواک و امریکایی ها تأسیس کردن.
اینو چه سالی نوشته محمد رضا پهلوی؟
58
58 نوشته.
بله بله.
یعنی بعد از که از ایران رفت، رفت نشست این خاطرات نوشت.
بله بله بله. البته اینجا هم تجدید چاپ
تو مکزیک دا. چاپ شد
در اینجا هم تجدید چاپ شد، ولی من اون چاپ
نکتهش چیه اینجا که میگه وقتی تو
بعد میگه که ساواک و آمریکایی‌ها در زمان تیمور بختیار از کنم چی کردن، تأسیس کردن زیر نظر نخست وزیر بود. تا اینجا حرف شاه 100% درست. بعد میگه به من ربطی نداره، این دیگه دروغه دیگه،
شاه میگه.
بله، چون باز تو اسناد لانه جاسوسی داریم که از 15 حلقه اول شاهن. یه از ساواک، یکی نعمت الله، عرض کنم که رئیس ساواک، اسمش الان تو زبونم نمیاد، یکی هم حرمین ثابتی،
تیمور بختیار منظورتون هست؟
نه نه، رئیس اون اوله، رئیس سوم اول ثابتیه. بختیار، دوم پاکروان، سوم نعمت الله، یادم اومد میگم.
خب
بله، به هر صورت
بله میگه چی؟ توضیحی که میده چی میگه شاه؟ حالا توضیحش چیه؟ میگه چی شاه؟ میگه چی؟ میگه تقصیر من نبود اینجا.
آره، این جمله شاه میگه که ساواک را امریکایی‌ها تأسیس کردن. این در کتاب همین پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلویه و ربطی به من نداره، زیر نظر نخست وزیری بود. تا اینجا حرفش درسته.
مثلا نعمت الله نصیری؟
نعمت الله نصیری، بله بله، نعمت الله نصیری.
بله خب. میگه چی؟
این به من ربطی نداره، زیر نظر نخست وزیری، از نظر قانونی درست میگه اینها. اما دخالت شاه ما فرامینی داریم که او دستور میده کیو اعدام کنین کیو اعدام نکنین کیو آزاد کنین.
یعنی ظاهرش این بود که زیر نظر نخست وزیر ولی در اصل خود شاه داشت فرمان میداد اونجا.
و باز تو اسناد لانه جاسوسی داریم از کنم نصیری هر زمان میخواست با شاه ملاقات کنه ملاقات میکرد. البته در زمان نصیری دو تا مشاور داشت که در حقیقت ساواک اون دوتا میگردوندن. یکی علی معتضد بود، یکی عرض کنم که پرویز ثابتی. در دوره اواسط دهه 40 تا 50 ناصر مقدم و فردوست بودن. فردوستی که سال 50 از ساواک میاد به اصطلاح مسئولیت دیگری بهش واگذار میشه. به هر صورت ببینین این اسناد نشانه اینه که یا مثلا اسنادی داریم از اسناد ساواک، ناصر مقدم آذر 1357،
یعنی دو سه ماه قبل از انقلاب،
زمانو میگم که نزدیک به انقلابه. رئیس عرض کنم موساد به ایران میاد، از او تقاضا میکنه تعدادی مأمور رو عرض کنم که از مأموران موساد رو به عنوان کمک برای ساواک بفرسته.
بله.
یعنی وضعیت حاکمیت اینه. این که میگیم با زبان اسناد بگیم، یه مشکل محیط دانشگاهی ما اینه که به اسناد توجه ندارن. رژیم پهلوی و منهای وابستگی به اسرائیل، انگلیس و امریکا مطرح میکنن. خب اگر اینو شما حذف کنین، شاه یه عیاش، یه دیکتاتوره، یه کارهای خوبی هم کرده. این که تاریخ نمیشه. یه مرتبه که میگم ما تحلیلمون اینه، میگین شما تحلیلتون برای خودتون، خوب آمد مال خودتون. یعنی میگه ما مستند داریم صحبت میکنیم. یه کتابی هست به نام داوری، اینو سلشگر عرض کنم که منوچهر هاشمی رئیس مدیر کل اداره هشتم ضد جاسوسی نوشته.
بله.
چاپ لندن 1372. در اونجا میگه سال 1342 من به ساواک اومدم، اداره کل هشتم ضد جاسوسی رو سه تا امریکایی اداره می کردن.
ضد جاسوسی
ایران و سه تا امریکایی. بعد میگه من از اینا خواستم که، یعنی از سال 35 تا 42، 7 سال،
آره،
از اینها خواستم که بیایم بشینیم با هم صحبت کنیم، اسناد رو ببینیم چیه، چه کار باید بکنیم. اسناد رو گرفتن رفتن.
آها، یعنی اسناد هم برای ما نذاشتن، با خودشون بردن.
بعد از اون به بعد یک نفر مستشار امریکایی در عرض کنم که ساواک میمونه به عنوان عرض کنم مسئول بررسی سفارتخانه های اروپای شرقی، یعنی شوروی و کشورهای شرقی. ببینید ما با یه حاکمیتی مواجهیم که وابسته به استعماره.
بله.
اگر تو تاریخ معاصر ما این استعمار رو مطرح نکنیم، نیمی یا شاید 80% تاریخ ما عرض کنم تحریف شده است. خب ارنست پرون از دوره ولیعهدی محمد رضا با اون میاد ایران 1114،
از 1114
تا 1150 او تو درباره. هر کاری دلش میخواد میکنه.
آره.
حتی فردوس میگه تو جلسات به شاه توهین میکرد، مسخره چم میشه
جلوی جمع.
بعد آدم، حالا من چیزای دیگه شو نمیگم، اون چیزایی که به ما مربوطه میگه
بگیم. خوبه.
نه، اونها به ما مربوطه نیست.
نمیشه.
عرض کنم یکی از اینها شاپور ریپورتره. پدر او اردشیر.
اونم تو این سالها بوده؟ اونم تو این سالها بوده باشه؟
بله. زودتر نه، بعد از او اومد. اردشیر ریپورتر جاسوس انگلیس 1272 اومد. زمان ناصرالدین شاه
1972
1272 شمسی.
1272 شمسی.
بله بله. زمان ناصرالدین شاه.
بله.
در ایران کار جاسوسیشو برای انگلیس ها انجام میده. حالا این جاها شما تو مشروطه تأسیس لوژ بیداری اینهاشو بیان جلو. از 1296 او رضا شاه رو پیدا میکنه، سردار سپهو. تا 1000